بود کننده و ریلاکس داره. دو افرادی که این 7000 تایی خطی هستن که مکررن میان و برمیگردن. و سومی که سیستمی که قراره در صورتی که طرف پاک نشد اونا نگه داشته هنوز راه اندازی نشد.
و چطور احصا میشن؟ الان فرمودید که 75000 نفر فرض کنیم
حدود 7000.
آره اول میخوام بپرسم این 75000 نفر چطور احصا شدن؟ ما بر چه اساس رسیدیم؟
یه پژوهشی ستاد مذاکره انجام داده به کمک مؤسسات پژوهشی و برآوردی که از تکراره. ما به بخش قلاب ماهی داریم و پژوهش ما آخرت که گروه های پنهان میتونه به دست بیاره. یعنی ببینیم فرد چند دفعه دستگیر شده، وارد این پروسه شده و چقدر تکرار شده. بر اساس برآورد 70000 نفر وجود داره. اما شاید بعضن آمار بالاتری بشنیم. اینا افرادی هستن که ممکنه که شکایت خانوادگی وارد این پروسه شده که خب تخلفه، یا اینکه فرد چندین بار هی دستگیر شده وارد این پروسه شده که آمار بالا میبره.
و انتظار داشته باشیم که بعد از مدتی یا بعد از طی چه مدت ما این 75000 تا میخواد کاهش پیدا کنه؟ یعنی ما سال دیگه که با شما صحبت کنیم 75000 تامون بر اساس این الگوی 3 تا 6 ماه کاهش پیدا کرده؟
نه ببینید، این بحث همونجوری که حضرت عالی‌فرما یک بیماریه که این پیروز عود کننده ریلاپس داره و بپذیریم که عودهای مکرر وجود داره. به خاطر همین بعد از اینکه فرد از مراکز خارج شد باید وارد پروسه مدیریت مورد و تمام‌سازی بشه و در صورتی که در هر نقطه عود پیدا کرد دوباره به مراکز ماده 15 ارجاع بشه و قبول کنیم که این پروسه به شرایطی پیدا کنه، مثلا به جای 4 بار عود سالی 3 بار عود پیدا کنه، 2 بار و فرد پاک بشه، که انشالله این در یه پروسه طولانی میتونه تاثیر بذاره.
سپاسگزارم آقای دکتر اکتار، متشکرم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، با حضرت علی خدافظی میکنیم.
پاینده باشید،
پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر قربانی بسیار سپاسگزارم، خدا قوت میگیم، صبح بخیر میگیم و با حضرت علی خدافظی.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته.
صحبتون بخیر باشه. دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت و ریاست محترم جمهور و هم صحبتی با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد مهدی فداکار، استاندار محترم استان کرمان. جناب دکتر فداکار سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر فداکار، درباره سفر آقای رئیس جمهور به استان کرمان می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، گزارشی بشنویم و آنچه که قرار هست اتفاق بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سفر آقای رئیس جمهور بستان سفر هیئت دولت نبود، یعنی سفر استانی از اون سفرهای معمول استانی دولت نبود، بلکه سفر پروژه‌ای بود، اصطلاحا برای افتتاح پروژه ها و بازدید از بعضی از پروژه ها. خب ما به دلیل گرمی بیش از حد عوام و مشکلاتی که استانی کرمان در حوزه آبش خصوصا آب شرب داره مشکلاتی اخیرا داشتیم. خب یه بسته آبرسانی برای شهرهای استان در دست انجام است و آقای رئیس جمهور تشریف آوردن، یکی از اینا آماده شد و افتتاح شد با حضور آقای رئیس جمهور، پروژه آبرسانی به شهر بن و برواد از سد نسا بن. یعنی به هر حال شهر بن و برواد انشاءالله دیگه همیشه آب پایداری از آبهای سطحی خواهد داشت، این باعث میشه بخشی از برداشت از آبهای زیرزمینی هم قطع بشه. خب دو سه پروژه آبی دیگه هم داریم که در دست اقدامشون، از مهمترینشون که پروژه آبرسانی به شهر رفسنجان و کرمان هست، از خط صنعت. خط صنعت خطی است که شرکت‌های بزرگ بانی شدن و تا چادرملو یزد اومده، میاد سیرجان سرچشمه و میره چادرملو یزد، شرکت‌ها آوردن برای آب تامین آب شرکت‌ها. اون خط خب آبش قابل شرب، آب خوبی است. بخشی از اون خط قرار یه تخصیصی برای شرب داده شده، حدود 30 میلی متر مکعب در سال، و این داره کار انجام میشه. از بهمن ماه 20 بهمن ماه کلنگ خوردیم، خط 145 کیلومتر طولشه، 64 کیلومترش در این چند ماه، حدود 4 ماه و نیم، نزدیک به هر حال 140 روز تقریبا گذشته، نزدیک به نیمی از کار انجام شده، 64 کیلومتر. امیدواریم که این زودتر انجام بشه، چون بخشی از به هر حال عمده‌ای از مشکل تنش آبی ما در شهر کرمان و شهر رفسنجانی برطرف میشه انشاءالله. دو تا گیر داشت آقای رئیس جمهور، دستور دادن انشالله حل بشه، امیدواریم شهر رفسنجان زودتر حل بشه، بدون اینکه آب وقتی میاد اول به رفسنجان میرسه بعد به کرمان. خب شروع از طرف کرمان دستور دادن ایشون جبهه کاری از اون طرف هم شروع بشه، رفسنجان زودتر انجام بشه. دو شهر دیمون هم در فاز بعدی بودن که ایشون دستور داد در ادامه همین باز قرار شد مصوبه بشه، انشالله آماده بشه، شهرهای زرند، انار و بخش از شهر سیجان که اونا از همین خط تامین آب بشه انشالله حل بشه. یه بحث خط آبی دیگه هم داریم که اونم داره کار میشه، آبرسانی به شهر جیرفت و امبرآباد هست و سد جیرفت که اونم داره کار پیش میره. امیدواریم که با انجام این پروژه ها مشکل تنش آب شرب در کرمان و استان کرمان نداشته باشیم. البته پروژه برق تولید برقی هم بود، نیروگاه برق بوتیا بود که مال شرکت بوتیا است، یه شرکت فولادی است که نیروگاه برق زده و این نیروگاه دفید کامل اسمش 450 مگاواته که البته الان بخش فقط گازش، بخش بخارش هنوز وارد مدار نشد، بخش گازش وارد مدار شده که دفید اسمی بخش گازش 320 مگاوات. این پروژه بود که آره جمعون هم بازدید کردن و یا افتتاح کردن که خب بخش بزرگی از مشکل تنش آبی ما رو انشالله پروژه هست.
انشاءالله به امید خدا. آیا ممکن هست غیر از مسائل آبی مسائل دیگه‌ای هم حالا که آقای رئیس جمهور تشریف آوردن بتونیم مطرح کنیم و برای مردم کرمان انشاءالله گشایش حاصل کنیم؟
اون این سفر هدف اصلی همین پروژه‌های آبرسانی. خب بزرگترین مشکل مردم الان در استان، یعنی شما یه نظر سنجی کنین، 90% مردم الان دارن این روزا بحث آب مطرح می‌کنن. ما تو کرمان چند روزا به دلیل گرمای بیش از حد هوا بود در ساعتی قطع آب داشتیم، بعضی از نقاط حاشیه‌ای رو مجبور بودیم تانکر آب رسانی کنیم و بعضی از شهرهای دیگه همینجور افت فشار در خیلی از شهرها داشتیم، افت فشار آب. هدف اصلی سفری بود، البته حال مشکلاتی بود با قطع برق، چاهی کشاورزی بعضی از مناطق با چالش مواجه کرده بود محدودیت و اونم حل شد با دستوری که ایشون دادن، یه سری کار جنبی انجام شد، اما هدف اصلی سفر افتتاح و پروژه آبرسانی و با بررسی بقیه پروژه آبرسانی
و صنایعی که تو این حوزه میتونیم کمک بگیریم از سفرهای رئیس جمهور. صنایع مختلفی که در استان جانمایی شده افتتاح شدند یا این که هنوز افتتاح نشدند و به نفع رونق و شکوفایی استان خواهد بود و هم البته به نفع اقتصاد کشور، تو این حوزه ممکن هست راجع به این موضوعات هم تصمیم گیری های خاصی صورت بگیره یا این که خیر در این خصوص سفرهای آتی یا این که
در خصوص سفرهای بعدی هست؟ اما ما پروژه دیگه هم حتی به افتتاح داشتیم
برای امروز، برای این سفر،
برای آلمان های سفر جمهور دیشب برگشتن دیگه.
بله.
اما دیروز بود سفر. بله. یه روز بود. ما مثلا یه گوهرپارک تو سیرجان هست که انجام شد، البته فاضلاب سیرجان هم به اصخایی میکنم فراموش کردم، فاضلاب شهر سیرجان که توسط شرکت گلگوهر انجام شده بود با اعتبار 1250 میلیارد تومان، اونم کامل افتتاح شد، کامل شده بود، افتتاح شد دیروز ویدو کنفرانسی. اونم خیلی پروژه مهمی بود که شرکت گلگوهر، شرکت خصوصی فولادیس به مردم سیرجان انجام داد بود. تا کنون 2000 انشاء بودن وعد شده و کار داره پیش میره. ما یه بیمارستان در انار داریم آماده است، یه پروژه ورزشگاه‌های مس یکیش آماده است، یکیش هم تا چند روز دیگه آماده میشه تو رفسنجان و شهر بابک. فلوتاسیون مس است، یه مجتمع مس در رالوس که حدود 10000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده، تامین آبش با یه چالش مواجه بودیم داریم حل میکنیم، ان شاء الله به زودی همون هم آماده افتتاح میشه. پروژه زیادی داریم که ما آماده افتتاح است، همین تابستونی افتتاح میشه و همین الان هم بعضن آماده است، بعضش هم وارد مثلا بیمارستانی الان مردم دارن ازش استفاده میکنن، این مدت کوتاهی شروع شده. ولی این سفر چون تاکید بر آب بود، بیشتر بر سفر آب بود برای حل مشکل آب مردم، بله تصمیم گرفت. مثلا همون خط صنعت که میاد، ما دو تا شهر دیگه اون هست که در فاز بعدی در حال آبرسانی بودن، مثل شهر زرند، شهر سیرجان و شهر انار، اینا رو ما رئیس جمهور دستور دادن که بررسی بشه. تامین منابعش هم یه دستوری داده شد که تامین منابعش از محل وزارت نیرو و بخش از محل صنایع استان که اون دو تا شهر هم بی خط تامین آب بپیوند و ان شاء الله مشکل اونا در فاز بعدی حل بشه.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از این همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم برای دکتر محمد مهدی فتح‌کار، استاندار محترم استان کرمان. میخوایم روی خط ارتباطی ارتباط بگیریم، استفاده کنیم در کلاس درس جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد فیاضی، کارشناس مسائل مذهبی، حاضر بشیم و از ایشون در باب مسائل مختلف یاد بگیریم. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم،
منم
خدمت شما از صبح بخیر دارم.
متشکرم، سپاسگزارم. این مقدار صدای شما دور هست، اگر به نحوی نزدیکتر بشه یا اگر روی بلندگو از خارج بشه سپاسگزار میشم. ما در باب مسائل مختلف میخوایم از این به بعد با حضرت عالی هم صحبت بشیم در روزهای خاص هفته و یاد بگیریم. امروز میخوایم درباره شکر و سپاسگزاری ببینیم که چه توصیه هایی میتونید داشته باشید و میتونید چه کمک بکنید برای اینکه ما تغییر نگاه پیدا کنیم نسبت به مسئله شکر و سپاسگزاری در این دقایقی که خدمت شما هستیم.
بله، خواهش میکنم. الان بهتر شد صدا؟
سپاسگزارم، متشکرم، یه مقدار بهتر است.
بسیار خوب. عرض میکنم که بله، همطور که فرمودید امروز چند جمله در مورد شکر و سپاس نسبت به خدای مهربان عرض میکنم محضرتون. سپاس و شکرگزاری یکی از زیباترین و متعالی ترین فضیلت‌های اخلاقی هست. اما چیزی که در مورد شکر وجود داره اینه که ماها معمولاً کمتر شکر می‌کنیم. در قرآن کریم تعبیری وجود داره که به حداقل 5 بار در آیات مختلف تکرار شده که می‌فرماد قلیلاً ما تشکرون. یعنی خدا یک گلایه نجیبانه و مهربانانه از انسان‌ها می‌کنه که قلیلاً ما تشکرون، یعنی شما انسان‌ها کمتر شکر می‌کنید. یا در تعبیر دیگه می‌فرماد قلیل من عبادی شکور، یعنی آدم‌های شاکر و قدرشناس کم هستند. آقا امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمان ما من عبد اعطی قلبا شاکرا الا وقد اعطی خیر دنیا و الاخره. خیلی زیباست. حضرت میفرمان اگر کسی یک قلب شاکر و یک دل قدردان و نمکشناس داشته باشه بدونه که خدا خیر دنیا و آخرت رو بهش عطا کرده. جناب هاشمی، وقتی سخن از شکر به میان میاد یه عده میگن آقا ما شکر چی رو باید به جا بیاریم؟ میگن ما این همه مشکل و گره و ناکامی تو زندگیمون داریم، این همه دویدنها و نرسیدنها رو داریم، اما خوبه که کنج دلمون با خودمون خلوت بکنیم ببینیم واقعا آیا چیزهای ارزشمندی تو زندگیمون نداریم که بابتش خوشحال و قدردان و شاکر باشیم. از چیزهای کوچیک شروع بکنیم و بشماریم برای خودمون. جالبه که قرآن کریم وقتی از شکر حرف میزنه اول همین نعمتهای کوچیک و به ظاهر بی اهمیت رو مثال میزنه و میفرماد که و جعل لکم السمع والابصار والافئده، یعنی همین که شما چشم و گوش و هوش دارید و میتونید ببینید و بشنوید و بفهمید، این شکر داره. در آیه دیگر میفرماد ثم سواه و نفخ فیه من روحه قلیلا ما تشکرون، یعنی همین که خدای مهربان از روح خودش در کالبد شما دمیده، به شما جان داده، به شما فرصت زندگی کردن داده، این شکر داره. من با بعضی از دوستان که در این مورد صحبت میکردیم میگفتم که همین که شما اهل نماز و روزه اید، با خدا حرف میزنید، با خدا تعامل دارید، این شکر داره. زیارت میرید، دعا میخونید، این شکر داره. و خیلی ها هستن که این توفیق رو ندارن. همین که سید الشهدا رو، آقا امیرالمؤمنین رو، حضرت زهرا رو میشناسید و محبتشون رو صادقانه در دل دارید، این شکر داره. خیلی ها تو این دنیا هستن که حتی اسم علی ابن ابی طالب رو، اسم حسین علیه السلام رو نشنیدن، اما تو این شانس رو، این توفیق رو داشتی که محبت علی و اولاد علی رو توی قلبت داشته باشی. خوب، اینها شکر داره. خانواده خوب و امنی داری، دوستان خوب و امنی داری که دوستت دارن، بهت اهمیت میدن. خب مگه غیر اینه که همه اینها لطف و حمایت خداست که خیلی ها ندارن، تجربهش نکردن و حسرتش رو میخورن. خیلی ها توی همین دنیا الان وقتی شب میشه باید تو خیابون بخوابن، اونم گرسنه، اونم تنها، بیکس، با یه عالم غم و ناکامی توی قلبشون. هیچ چشمی منتظرشون نیست، هیچ قلبی براشون نمیتپه، کسی رو ندارن که یک حرف گرم محبت آمیز بهشون بزنه. اما تو این موهبت ها رو داری، پس بابتش شاکر باش، قدردان باش. اونی که مجرد حسرت متأهل ها رو میخوره، آرزوی این رو داره که همسری داشته باشه که در کنارش به آرامش برسه، زندگی مشترکشون رو بسازه، اما اونی که متأهل قدردان وجود همسرش نیست و سودای مجردی و جدایی به سرش میزنه، اونی که پول داره نمیتونه با پولاش چه بکنه، یکی دیگه چند ماهه که خدای نکرده نتونسته یه میوه بخره برای خانوادش، اونی که چهره زیبایی داره از توجه مثبت و منفی دیگران به هر حال کلافه شده، اما اونی که زیبا نیست حسرت چهره این رو میخوره، یکی از بچه داری خسته شده، یکی دیگه در واقع حسرت این رو داره که توی خونش صدای گریه یه بچه بپیچه. ببینید، مشکلات و تلخی‌ها و کمبودها و نداشتن‌ها واقعیت زندگی ما هست. همه ما هم کم و بیش اینها رو تجربه کردیم و خواهیم کرد و این تلخ‌کامی‌ها و ناکامی‌ها با هیچ شعار و تلقین هم از بین نمی‌ره، اما مسئله اینه ما باید که راه حل کردنشون رو پیدا بکنیم، یا دست کم راه تحمل کردنشون رو یا راه آسان کردنشون رو پیدا بکنیم. و خب این وسط چیزی که به ما انرژی میده، به ما انگیزه میده، اینه که به نقاط مثبت و داشته‌های ارزشمندی که خدای متعال بهمون داده تکیه بکنیم و بابتشون شادمان و شاکر باشیم.
سپاسگزارم. در این دقایق میخوایم موضوع دیگه ای رو هم با شما در میون بگذاریم. شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردید در باب شکر و سپاسگزاری و لزوم این قضیه و اینکه حتی ما بتونیم در مصادیق مختلف وارد وادی شکر بشیم. خب این به هر حال شاید بتونیم به نحوی بلوغ خودمون رو هم نشون بده با این ورودمون به این قضایا. ما در دهه امامت هستیم، در بین دو عید بزرگ مسلمانان هستیم. علل قاعده نکاتی که شما فرمودید این افق رو برای ما روشن میکنه که ما بتونیم توی این دهه نوع دیگه‌ای حتی به نگاهمون حاکم کنیم، نگاهمون ما از زاویه خاص دیگه‌ای به آنچه که داریم به بنگره، نعمت‌هایی که داریم، توانایی‌هایی که داریم، موفقیت‌هایی که ای بسا به دست میاریم و گاهن حتی به چشم هم نمیاد، هم میتونه زید موضوع شکرگزاری دیده بشه این موضوع، همین که ما اصالتاً چطور باید به زندگی نگاه کنیم. میخوام این رو از شما کمک بگیرم. بین دو عید هستیم، در از این فرصت استفاده کنیم و از فرمایشات شما هم استفاده کنیم توی این حوزه.
خواهش میکنم. بله، اگر بخوام ارتباطی بین عرضی که داشتم خدمتتون و فرمایش حضرت عالی ایجاد بکنم، میتونم اینطور بگم که ائمه، وجود ائمه، همین که ما از کلام امیرالمؤمنین رو میشناسیم و به امامتش باور داریم، این هم یکی از نعمت‌های خداست. در آیات قرآن وقتی میفرماد ولتسألن یومئذن عن النعیم، یعنی خدا در روز قیامت در مورد نعمت‌هاش از شما سوال میکنه، از شما خواست میکنه، یه عده بودن که معتقد بودن که همون زمان ائمه علیهم السلام میگفتن این نعمت‌هایی که خدا میفرماد من از شما سوال میکنم در موردش، همین نعمت‌های مثلا غذا و خورد و خوراک و اینهاست. وقتی این مسئله در محضر امام صادق مطرح شد، امام صادق گفتن که نه، این آیه افق بسیار فراتری رو داره مطرح میکنه و اون فراتر از خوردنی ها و نوشیدنی ها و اینهاست، اون نعمتی که خدا میفرمونن ازش بازخواست میکنن. و وقتی پرسیدن منظور خدا متعال چی هست، فرمود منظورش همین نعمت امامت و ولایته که شما توی زندگیتون ببینید. خیلی ها تو این دنیای هزار رنگ هزار فرقه هیچ دستاویز معرفتی رو ندارن که بهش ملتجع بشن، بهش پناه بیارن، ازش الگو بگیرن، مجبورن که بالا به خودشون یا به داشته هایی که تو این مکتب و اون مکتب میبینن یک التقاطی رو بهش معتقد بشن. اما خدا این توفیق رو به ما داده که ما یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین رو علی ابن ابی طالب رو داشته باشیم که هر کسی به بلندای شخصیت این انسان، به آثار کلامی او نگاه میکنه، مجذوب میشه و محظوظ میشه از افق فکری این شخصیت. خب قدردان نعمت ولایت بودن یکی از جلوه های پایینش اینه که خب بله، انسان معتقد باشه به اینها، محبت اینها رو در دل داشته باشه، به زیارت اینها بره و این رو عهدی برای خودش بدونه. اما اون چیزی که مهم هست اینه که خدای متعال از ما خواسته این نعمت رو در عمل پاسبانی بکنیم و در عمل قدردانش باشیم. و اون چیه؟ و اون چیه که ببینید ما الان یک میراث ارزشمند روایی و حدیثی داریم در مورد آثار بیان ائمه، سیره ائمه، که اینها در اختیار ماست، از ورای قرون آثار به ما رسیده و ما باید اینها رو کمکاش بکنیم، ببینیم چطور میتونیم اینها رو با زندگی امروزمون پیوند بدیم و خودمون رو در آینه قرار بدیم برای اینکه خودمون رو زندگی امروزمون رو در این روایات و در این سیره ببینیم. شکر ائمه، شکر وجود نعمت ائمه به این است که ما خودمون رو شاگرد ائمه تصور بکنیم در این عصر. چطور در اون عصر شاگرد ائمه بودن، اصحاب ائمه می آمدن می رفتن خدمت امام صادق، امام باقر، امام رضا علیه السلام، از کلامشون استفاده می کردن. خب این روایات در پیشگاه ماست، در دسترس ماست، همه هم الان میتونن ازش استفاده بکنن. خب اینها رو بخونیم، روزانه بخونیم، یا یک جایی باشه که بتونیم بهش سر بزنیم، باهاش مأنوس باشیم، و اگر اینها رو کم کم رفته رفته باهاش مأنوس باشیم، انسی باهاش پیدا بکنیم، در عمل باهاش به یک ارتباط پیدا بکنیم، ما هم میتونیم بگیم که ما هم شاگرد امام رضا بودیم، ما هم شاگرد امام صادق بودیم، ما هم شاگرد امام زمان علیه السلام در این حس هستیم. و اون هم به اینه که ارتباط قلبی و عملی و رفتاری خودمون رو با این حضرات معصومین برقرار بکنیم و ازش مراقبت بکنیم.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم. در پایان میخوام ازتون خواهش کنم که به عنوان پایان بخش دعایی بفرمایید.
خواهش میکنم. من همین دعایی که سودای همه اولیا و پیامبران در طول تاریخ بوده، که برقراری یک حکومتی که انسانها در سایه آرامشی که اون حکومت ایجاد میکنه، در سایه آرامشی که وحدتی که اون حکومت میتونه ایجاد بکنه، در سایه ولی خدا که بتونن در اون حکومت انسان بهتری باشن، بهتر زندگی بکنن، بهتر به خدا برسن، بهتر اهدافی که یک انسان میتونه در زندگیش داشته باشه، اون اهداف متعالی رو بهش برسن، برقراری اون حکومت و اون هم حکومت جهانی حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف هست. هر مشکلی که ما داریم، کوچیک یا بزرگ، دوای دردش به دست مبارک امام زمان هست و از خدا تمنا میکنیم در واقع که به برکت این روزها، به برکت جانهای پاکی که مردم عزیز ما دارن و دعاهای خالصانه‌ای که میکنن، این منت رو بر ما قرار بده و ما رو زودتر به محضر امام زمان علیه السلام مشرف بکنه.
سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خداحافظتون باشه، خدا نگهدار.
خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید با صبح گفتگوی امروز. انشالله فردا یک شنبه با صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما خواهیم بود. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته‌هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش‌هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.